با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه 18 اردیبهشت ماه 8 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. قتل فجیع جوان همجنسگرا در اهواز. سه مرد خانواده برای کشتن علی فاضلی منفرد برنامه ریزی کردند. قتل جوان 20 ساله پس از توصیف گرایش جنسی روی کارت معافیتش رخ داد. پایان دور چهارم نشست کمیسیون مشترک برجام در وین. ایران گفت آمریکا اعلام آمادگی کرده بخش بزرگی از تحریم‌ها را بردارد. جو بایدن از جدیت جمهوری اسلامی در گفتگوها خبر داد. همکاری چین، ایران و حزب الله در قمارخانه‌های تورنتو. پلیس کانادا مبارزه با باندهای پولشویی را تشدید می‌کند. گزارش عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از ادامه یافتن موج چهارم کرونا در کشور. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با وجود اعتراض دانش آموزان تأکید کرد امتحانات پایه 9 و 12 به شکل حضوری برگزار می‌شود. مردان خانواده‌ای جوان 20 ساله را به نخلستانی در حاشیه شهر اهواز بردند و او را به قتل رساندند. جنازه او را رها کرده و به مادرش تلفن زدند که پیکر بیجان تنها پسرش را از زیر نخل‌ها بردارد. علی فاضلی منفرد بعد از آن به قتل رسید که پاکت حاوی کارت معافیت سربازیش به دست مردهای خانواده‌اش رسید. کارتی که دلیل معافیت روی آن در بخش 5 بند 7 عنوان شده، کشخویی‌های مغایر شونات اجتماعی و نظامی از جمله انحرافات جنسی. داستان علی 20 ساله پرده از سنتی برمی‌دارد که نه فقط زنان با گرایش جنسی مختلف، بلکه مردان با گرایش جنسی متفاوت را هدف خشونت و آزار و اذیت قرار می‌دهد. علیرضا قصد داشته پس از دریافت کارت معافیت به ترکیه برود. چند فایل صوتی هم که به علیرضا نسبت داده شده حاکی از تصمیم او برای این سفر است، برای فرار از تهدید خانواده. شش رنگ، شبکه ایرانیان همجنسگرا و تراجنسیتی، این خبر را تایید کرده. عقیل ابیات، شریک زندگی علی فاضلی و کنشگر حقوق دگرباشان جنسی، در گفتگو با ایران اینترنشنال از جزئیات این حادثه گفت.
روز شنبه من باشون تماس گرفته بودم در واقع با علیرضا و ایشون از این صحبت کرد که کارت پان خدمتش اومده و تا شنبه، یعنی که امروز باشه، قراره به ترکیه بیاد. اما همین گفتن که سه شنبه به موبایل فروش میخوام مراجعه کنم برای یک سری جابجایی اطلاعات از یک تلفن به تلفن جدید که بتونن این تلفن قدیمیشون رو بفروشن و بعد بیاین. در همون حین یکی از برادران ناتنیشون وارد مغازه شده و بهشون گفته که پدرت بیرون منتظرته، با تو کار داره. حالا ایشون وقتی بیرون میره و بخواد بررسی کنه که پدرشون چی کار داره، اونو به زور وارد ماشین میکنن و به بیرون از شهر میبرن. اسم منطقه‌ای که اونو میبرن من کاملا در دستم نیست، یعنی بعضی میگن برومی، بعضی میگن احایی و کدوم صحت داره من نمیدونم، ولی بعد از اون اونو به قتل میرسونن و من طبق اطلاعاتی که دارم این گردنش رو میزنم و روز بعد با خانوادش تماس میگیرن و میگن که ما اونو کشتیم، جنازش هم بیرون شهر فلاندازی و درخت نخلی هستش.
مسئله قتل‌های ناموسی در برخی استان‌های ایران از جمله خوزستان حادتر است. حالا شاهد قتلی با محتوای مسائل جنسی هستیم. از آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، پرسیدیم ارزیابی شما از دلیل وقوع این حادثه چیه؟
قبل از هر چیزی باید تسلیت بگم به جامعه ایرانی که متاسفانه هنوز هم جنسگرا ستیزی رو به عنوان یک پدیده اجتماعی جدی به رسمیت حتی نشناخته. مسئله قتل‌های ناموسی در واقع تقریبا میشه گفت در ایران یک اپیدمیه. منظورم از اپیدمی نیست که تعدادش در همه جا زیاده، منظورم اینه که منحصر به یک قومیت خاص یا یک منطقه خاص نیست، خیلی پراکنده هست در جاهای مختلف ایران، ولی متاسفانه در غرب و جنوب غرب ایران بیشتر از جاهای دیگه هست. اما و مسئله همجنسگرا ستیزی رو تقریبا میشه گفت واقعا در همه جای ایران یک مسئله جدی هست. ما حتی در اقشار تحصیل کرده فرهنگیمون هم همجنسگرا ستیزی هنوز به عنوان یک در واقع امر پذیرفته شده تلقی میشه. شما اگر به شبکه‌های اجتماعی رجوع بکنید در مورد همین قتل فجیع علیرضا، واکنش‌ها به اندازه قتل‌های ناموسی عادی زنان نیست. خب این نشون میده مسائل مختلفی در این موضوع وجود داره. یکی نظام حقوقی هست که متاسفانه نه تنها جلوگیری نمی‌کنه از این ماجرا، که حتی دامن میزنه بهش. ببینید جامعه و سنتی که مرد بودن رو امتیاز میدونه، از امتیاز مالی گرفته تا امتیاز جانی و اقتصادی و سیاسی و خیلی چیزهای دیگر رو، بر نمیتابه اگر شما مرد بودن رو پس بزنید. بنابراین حتی نظام حقوقی اون هم در واقع سختگیری بیشتری نسبت به مردان نسبت به زنان همجنسگرا داره. شما اگر ثابت بشه دو فرد همجنسگرا هستن، میتونن حکم اعدام بگیرن. بنابراین هم نظام حقوقی هم نظام سیاسی از اون طرف در بخشی از قسمت‌های ایران که در واقع سنت‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای وجود داره و خانواده‌ها در واقع بزرگ خاندان دارن و بزرگ خاندان دارن، ریشه‌ها هستن که در این زمینه تصمیم می‌گیرن. و متأسفانه در جنوب غربی ایران به طور خاص دولت دخالت کمتری می‌کنه در مسائل این طوایف و اونها رو واگذار می‌کنه به ریشسفیدان. البته من خودم شخصا تلاش کردم از یه سری از دوستان فعال اهوازی اطلاعات دقیق‌تری بگیرم راجع به این موضوع، متأسفانه هنوز به دستم نرسیده جوابشون. و باید این رو هم در نظر بگیریم روایت دیگری هم در مورد این قتل وجود داره که اون رو به دعواهای خانوادگی نسبت داره، ولی اون هم تایید نشده.
توضیحات آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، رو میشنیدید. در همین رابطه از موسی برزین، حقوقدان از آنکارا، پرسیدیم چقدر در چنین پرونده‌هایی دستگاه قضایی انگیزه ورود و توان حقوقی برای برخورد با عاملان قتل را دارد.
ببینید، اولا از لحاظ قوانین خب ما منعی در مورد اینکه پیگیری بشه چنین مسئله‌ای وجود نداره. به هر حال این یک قتل هستش و از نوع قتل عمد، اما خب مسائل فرهنگی به هر حال در چارچوب قوه قضایی هم تاثیرگذار هستش. به هر حال شاید تمایلی نداشته باشن که به چنین مسائلی رو با جدیت خیلی بیشتر مورد رسیدگی قرار بدن. ولی به هر حال خب شاهد بودیم که 3 نفر بازداشت شدن و مسئله داره پیگیری میشه. این خودش جای خوشحالی داره، ولی باید منتظر بشیم ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. خب به هر حال اون قضاتی که این مسئله رو بررسی خواهند کرد ممکنه تحت تاثیر یک سری از اعتقادات و یا پیشداوری هایی هم قرار بگیرن. یک آیین نامه هست به نام آیین نامه معافیت پزشکی مشمولان خدمت، که در اون آیین نامه یک سری از مواردی که میشه به اصطلاح شخص با استناد به اونا معاف بشه رو آورده. خب یک بخشش مربوط است به بیماری های اعصاب و روان. در آنجا به صراحت گفته که اختلالات جنسی و یا مثلا انحرافات جنسی، گرایشات به اصطلاح همجنسگرایی، اینها باعث معافی میشوند. در این آیین نامه نیامده که باید این رو روی کارت هم قید بشه. البته روی کارت فقط اشاره به بند مذکور میشه و به هر حال مشخص میشه که شخص چطور استفاده کرده و چه طریقی رفته و مشخص میشه یعنی به چه دلیل معافیت گرفته. خب با توجه به اینکه در این آیین نامه نیامده که باید تو کارت ذکر بشه و همچنین با توجه به حساسیت این موضوع لزومی نداره که روی کارت هم این قید بشه. به هر حال تو سیستم موجود است. اگر قانوناً احتیاجی بود که مرجعی بدونه میتونن از سیستم نگاه کنن، ولی وقتی که شخصی رو با این وضعیتی که خب در ایران از روی کارت گرایش جنسیش نوشته میشه، خب مشخصه که این در هر مرحله با مشکل میتونه مواجه بشه. حتی مثلا ممکنه از اشتغال به کار منع بشه، خب چون شاید خیلی‌ها تمایل نداشته باشن که مثلا شخصی که همجنسگرا هست رو استخدام کنن و خیلی از مشکلات دیگر.
توضیحات موسی برزین، حقوقدان از آنکارا رو میشنیدید. دور 4 مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین در حالی روز گذشته به پایان رسید که طرفین تفاهم کردند برای مدت طولانی تری در این شهر بمانند و برای رسیدن به توافق گفتگوهای کارشناسی را ادامه دهند. قرار است گروه‌های کارشناسی شرکت کننده در این گفتگوها در 2 کارگروه تخصصی کار خود را با محوریت جزئیات اقدامات اجرایی و نیز پیشنویس متن نهایی ادامه دهند. این در حالی است که همچنان درباره زمانبندی بازگشت به تعهدات برجامی اختلاف نظر وجود دارد. جمهوری اسلامی به برداشته شدن نام تمامی افراد زیل تحریم‌های ناسازگار اصرار دارد و طرف آمریکایی بر اقدامات عملی گام به گام تاکید دارد. همزمان گفتگوهای جداگانه برای تمدید توافق 3 ماهه تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر می‌رسد ایران در مذاکرات وین جدی باشد، اما اینکه تهران چقدر و تا چه حد آمادگی توافق داشته باشد موضوع دیگری است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده هم ابراز امیدواری کرده طرفین برای تمدید توافق 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد به تفاهم برسند. شرمن با آنکه از پیشرفت در روند مذاکرات خبر می‌دهد، اما عقیده دارد هنوز راه درازی تا توافق نهایی در پیش است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت بازگشت امریکا به برجام 100% به این کشور ارتباط دارد. سعید خطیب‌زاده در توییترش نوشت برجام می‌تواند احیا شود، اما تنها در صورتی که ایالات متحده تصمیم سیاسی لازم را اتخاذ کند و دریابد که چانه‌زنی‌ها در سال 1394 پایان یافت، زمانی که واشنگتن هم برجام را امضا کرد. پیشتر عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی هم از اعلام آمادگی آمریکا برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها خبر داده بود. عراقچی در عین حال این اقدامات واشنگتن را ناکافی خوانده و شرط تهران برای اجرای کامل تعهدات هسته‌ای را رفع کامل همه تحریم‌ها دانسته بود. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روند مذاکرات در وین را فرسایشی توصیف کرده و گفته است اگر تا 3 خرداد گفتگوها به نتیجه نرسد، دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای خاموش و محتوای آنها نابود می‌شود. از مجید گلپور، مشاور و محقق روابط ایران و اروپا از بروکسل پرسیدیم: ارزیابی شما از مجموع این اظهار نظرها و اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای در وین چیه؟ آیا باید منتظر نهایی شدن توافق تا 2-3 هفته آینده بود؟
ما نیروهایی که در این مذاکره شرکت دارن با انگیزه های گوناگون و منافع گوناگون این شرکت رو دارن جلو میبرن. ما چین رو داریم که با منافع حداکثری برای تثبیت منافع تهاجمی و اقتصادی در خاورمیانه برجام جدید رو میخواد. روسیه در تثبیت منافع به دست آورده شده در برجام اول این توافقات رو میخواد، هر طور شده و اینطور که خود آقای اولیانوف گفتن تا زمانی که این توافقات به دست نیاد بیان رو نمیخوان ترک کنن. و نیز آمریکا که میبینه به درستی دشواری‌های بسیار زیادی داره این بحران، چالش‌هایی که هست، همجانبه‌گرایی به معنای همسو بودن منافع رو دقیقاً ایالات متحده داره میبینه و نیز جمهوری اسلامی که بسنده میکنه به موضع چینی برداشتن همه تحریم‌ها. لازم به گفتن است که برداشتن همه تحریم‌ها بلافاصله موضعی که دولت چین بلافاصله با انتخاب آقای بایدن اعلان کرده و خب این موضع به صورت مشکل میکنه کارو و میدونیم که آمریکا میخواد مهار برنامه اتمی رو در ایران به دست بیاره و برای این گذشتن از تمام این پله های گوناگون و این چالش های گوناگون احتیاج به تضمین های اجرایی بلافاصله. برنامه آمریکا و چین که در سطح بین‌الملل از رقابت به همکاری کشونده شده این ادعای چینی‌هاست، بعد از انتخاب آقای بایدن چین فرصت رو غنیمت دونسته در استراتژی جهانی خودش مسئله همکاری با ایران با آمریکا رو طرح کنه. این در برنامه برجام و مذاکرات برجام سنگینه خودش رو میاره. همزمان آمریکا میبایست منافع گوناگونی رو که جمهوری اسلامی مطالبه میکنه در چارچوب این خسارت یا حفظ منافعی که با چین در سطح جهان داره جلو ببره. اینی که کارو مشکل میکنه و اینی که در وهله اول اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان مهار برنامه اتمی که اینم بسیار ساده است، میبایست زمان بندی قطع شدن فعالیت‌های سانتریفوژای پیشرفته رو امروز این هیئت مذاکره کننده ایرانی بده و این فکر می‌کنم کافی باشه برای آمریکا که این مرحله اول توافق رو به نتیجه برسونه.
توضیحات مجید گلپور، مشاور و محقق روابط ایران و اروپا از بروکسل رو می‌شنیدید. همکاری گروه‌های پولشویی چینی، ایرانی و حزب‌الله در قمارخانه‌های کانادا و باندهای مواد مخدر با واکنش پلیس این کشور مواجه شده است. به گزارش رسانه‌های کانادا، پلیس این کشور در پیگیری باندهای پولشویی به شواهدی از همکاری گروه‌های پولشویی پکن، تهران و حزب‌الله دست یافته است. گزارش‌ها و شواهد حاکی از برنامه‌ها و اقدامات جدی‌تر دولت و پلیس کانادا برای مبارزه با پولشویی است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهسا مرتضوی بشنوید.
همکاری گروه‌های پولشویی چینی، ایرانی و حزب‌الله این بار در کازینوها و باندهای مواد مخدر در ونکوور. مبارزه با پولشویی با مقاصد تامین مالی برای اعمال تروریستی، نفوذ در سیاست خارجی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مسئله است که در دستور کار پلیس کانادا قرار گرفته. عملیاتی محرمانه که کارشناسان تخلفات مالی کانادا از ارائه جزئیات آن در پاسخ به درخواست ایران اینترنشنال درباره چگونگی شناسایی و برخورد با گروه‌های پولشویی خودداری کردند. اقدامات پیچیده‌ای که به گفته کریس الکساندر، دیپلمات محافظه‌کار کانادایی، خیلی بیشتر از آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود پیش رفته.
There's much more happening behind the scenes to prevent.
پشت پرده کارهای خیلی بیشتری برای جلوگیری از حمایت مالی گروه‌های تروریستی و پولشویی در کانادا در حال انجامه که فرایند تحریم علیه کشورهای تحریم شده حفظ بشه. کار پیچیده‌ایه اما توسط افراد متخصص در حال انجامه. برای اقدامات بیشتر لازم یک بررسی مستمر و سالیانه تشکیل بشه و کلید موفقیتش هم اینه که عملکرد گذشته بررسی بشه. این کار یک بار در سال 2015 انجام شده اما باید کانادا این کار رو جدی‌تر بگیره و صادقانه نگاه کنه که چقدر موفقیت حاصل شده و چه کسی تونسته اون قوانین رو دور بزنه.
How can we prevent that from happening in future?
آخرین تشدید تحریم‌ها علیه ایران از طرف کانادا در سال 2010 انجام شده. اما خلاقیت باندهای پولشویی در یافتن مسیرهای تازه به گزارش پلیس کانادا به همکاری نزدیک و پیوند بیشتر آنها با هم منجر شده. همکاری گروه‌های پولشویی چین با حزب الله و ایران نه تنها میتونه بودجه مورد نیاز گروه‌های تروریستی رو فراهم بکنه، بلکه میتونه در سیاست‌های خارجی هم تاثیرگذار باشه. اعمالی که سازمان ثبت تراکنش‌های مالی کانادا فینترک سعی کرده با قرار دادن این کشورها در لیست سیاه اون‌ها رو کنترل بکنه، اما تا به حال موفقیت چندانی نداشته. با اینکه بررسی‌های پلیس کانادا نشون میده که اعمال قوانین جدید فینترک به طور کامل بازدارنده کار باندهای پولشویی نبوده، اما این سازمان طی مکاتبه‌ای در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد دستورالعمل ویژه‌ای که از سوی وزیر دارایی کانادا ابلاغ شده نشان دهنده ریسک بالای ایران در اعمال پولشویی در کانادا است. این سازمان میگوید با اعمال حکم وزارت همه رفتارهای مالی پرخطر ایران را تحت نظر دارد. اما نگرانی جامعه ایرانی کانادایی فراتر از مرزهای کاناداست. افرادی که به صورت هدفمند با بودجه‌های بالا در کانادا فعالیت‌های دولت ایران را تسهیل می‌کنند، باعث قدرت گرفتن نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور می‌شوند. قدرتی که به گفته اردشیر زارزاده، وکیل و فعال حقوق بشر، حقوق ایرانیان را در داخل کشور هم نقض می‌کنه.
وقتی که عوامل جمهوری اسلامی در خارج قدرتمند میشن به واسطه سودهایی که از پولشویی به اونها میرسه، خب طبیعتاً میتونن سیاست‌های رژیم رو در خارج کشور پیش ببرن و دولت‌های خارجی رو مجبور بکنن که به جمهوری اسلامی فشار نیارن، که این اتفاق هم متأسفانه داره میفته و این مردم ایران هستن که اونجا تحت تاثیر یک چنین سیاست‌هایی دارن صدمه میبینن.
به نظر میرسه ویروس پولشویی هر بار با تشدید سختگیری‌ها با جهشی تازه از راه میرسه. ویروسی که برای جلوگیری از انتشار بیشترش عمل کرده یک پارچه و سختگیرانه بین‌المللی لازم است. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، تورنتو.
در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه همشهری در گزارشی نسبت به احتمال افزایش کودک همسری در دوران پسا کرونا هشدار داد و نوشت حدود 70% از کسانی که به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست دادند زن هستند. این گزارش با استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران نوشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال 1392 تا سال 1398 بیش از 3% افزایش داشته است. همشهری نوشته حاصل تلاش این 6 سال با همه‌گیری کرونا از بین رفته است. بابک پاکنیا وکیل دادگستری خبر داد شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران در تاریخ 22 اردیبهشت در مورد پرونده 3 متهم اعتراض‌های آبان 98 تشکیل جلسه می‌دهد. امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی پیشتر در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها به اعدام محکوم شده بودند. فعالان حقوق بشر از شکنجه این سه معترض برای عکس اعتراف و نیز روند دادرسی غیر منصفانه آنان گزارش داده. رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران اعلام کرد پیروز حناچی شهردار پایتخت از شکایت تأمین خسارت از معترضان آبان 98 انصراف داده است. غلام حسین محمدی در حساب توییترش نوشت این تصمیم بنا به درخواست شهروندان گرفته شده و برای اجرا به مدیر کل حقوقی شهرداری ابلاغ شده است. پیش از این پیروز حناچی در کلاب هاوس گفته بود شهرداری تهران در صورتی که متهمان خسارت را جبران کنند رضایت خواهد داد. همسر آزاده نامداری از فشار نیروهای امنیتی، بازجویی و ممنوع الخروجی این مجری پیشین صدا و سیما گفت. سجاد عبادی اضافه کرد همسرش به دلیل ارائه ایده گزارش فوتبال زنان به تعلیق از کار تهدید شده بود. عبادی یکی از مصاحبه‌های آزاده نامداری را حیله یک شبه روزنامه‌ها توصیف کرد که با وعده رفع ممنوعیت کاری به او انجام شد. پیشتر روزنامه وطن امروز نزدیک به نهادهای امنیتی مصاحبه‌ای با آزاده نامداری منتشر کرد که واکنش‌های بسیاری در پی داشت. اهالی 6 روستای قیزانیه اهواز در پی کمبود و کیفیت نداشتن آب شرب مقابل ساختمان آب و فاضلاب خوزستان تجمع کردند. به گفته این روستاییان خط آب شرب این روستاها جدید است و باید پمپ در مسیر خطوط برای پمپاژ آب به روستاها نصب شود. رئیس جمهور ایران گفت کشور از اوج پیک چهارم کرونا عبور کرده و ابراز امیدواری کرد تا پایان دولتش 14 میلیون نفری که در اولویت هستند واکسینه شوند. حسن روحانی از طرح بحث گونه‌های مختلف کرونا انتقاد کرد و گفت تنها یک ویروس وجود دارد و درمانش هم مشابه است. مسعود مردانی عضو کمیته ستاد مقابله با کرونا گفته ایران هنوز از موج چهارم عبور نکرده و در حال حاضر تعدادی از شهرها در ابتدای این پیک قرار دارند و بعضی شهرها هم در اوج پیک چهارم قرار دارند.
در این مقطع نیازمند هستیم که واکسن خارجی رو وارد کنیم. بعضی از دوستان در بعضی از نوشته هاشون نوشتن یا در گفته هاشون که آقا یکم صبر کنیم، واکسن‌های داخلی ما میرسه، اینقدر عجله نکنیم، با این فشاری که ما داریم واکسن از خارج بخریم. این حرف دقیقی نیست. واقعا همون حرف معروفی که بهترین واکسن اولین واکسنه، the best one is the first one. هر کدامی که اول برسه دست آدم باید بزن، معطل نباید بکنه که بگه حالا صبر کنم دو ماه دیگه چی میشه، یه ماه دیگه یه واکسن دیگه میرسه.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد در شهرهای قرمز و نارنجی مشاغل 1 و 2 به مدت 2 هفته میتوانند فعالیت داشته باشند. علیرضا رئیسی گفت مصوب شده امتحانات پایه 9 و 12 دانش آموزان هم به شکل حضوری برگزار شود. نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری میگوید همچنان هزاران پرستار در کشور موفق نشدند واکسن بزنند. به گفته کوروش نادری تاکنون پرستاران زیادی به کرونا مبتلا شده و 130 نفر هم جان باختند و رفتار وزارت بهداشت در واکسیناسیون کادر درمان تبعیض آمیز بوده. در همین رابطه توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو بشنویم.
الان که ویروس ها خب جهش متنوعی پیدا کردن، در مثلا ورژن مثلا هندو داریم، نمیدونم آفریقای جنوبی رو داریم، برزیلی صحبتش میاد، دیگه میگه که جمع کنیم بعد انقدر به ورژن های جدید ویروس اشاره نکنیم و دعوا نکنیم سر. ولی اون موقع که این ویروس جهش رو در انگلیس پیدا شده بود مدام گفت این انگلیسی ها در واقع ویروس رو جهش دادن و به ما هم سرایت کرد. این ببین هر چقدر داریم میگذره انگار یک سری چیزا اون پشت پرده این صحبتایی که هم دولت داشته، هم با نهادهایی که درگیر واکسن سازی شدن، هم وزارت بهداشت، هم شرکت‌های خصوصی، هم در واقع هم برای واردات واکسن، هم برای تولید واکسن، هر چقدر داره میگذره انگار داره روشن میشه که در واقع یک اراده جمعی در ایران وجود نداشته که از همون ابتدا فکری برای اینکه واکسن بخرن و بیارن و واکسیناسیون رو به طور گسترده انجام بدن انگار وجود نداشته. ببین ماجرا این هستش که بعد از این مدت که بعد از 21 بهمن که در واقع یک واکسن در ایران شروع شده تا الان ما میدونیم که بیش از 1,200,000 در مجموع دوز زده شده که به طور کامل هم حتی هنوز به 300,000 نفر هم نرسن افرادی که به طور کامل این 2 دوز واکسن رو دریافت کرده باشن. یعنی بعد از این نزدیک 3 ماه گذشته فکر میکنم. و الان اگه صحبت از 14 میلیون نفر در واقع واکسینه شدن 14 میلیون نفر هست، تا فکر میکنم مرداد ماه دیگه دولت آقای روحانی تموم میشه، تا اون موقع ایران باید حداقل 28 میلیون دوز واکسن در در دست داشته باشه، ولی مشخص نیستش که از کجا داره میاره. یعنی در حالی که به نظر میرسه که بیشتر گفتن که از چین داریم وارد میکنیم، الان دیدن که هلال رئیس هلال احمر اعلام کردش که تا ماه آینده 9 میلیون دوز هلال احمر با کمکی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه داره وارد میکنه. در مورد البته آقای روحانی به واکسن کوواکس هم اشاره کرد تو صحبتاش که سبد کوواکس خب تا به حال 700,800 دوز واکسن داد به ایران، ولی اشاره نکردش که هنوز ایران تو نقل و انتقال پول برای کوواکس هنوز ببخشید مشکل داره و هنوز نتونسته در واقع پول اون سبد کوواکس هم کامل بپردازه و تا زمانی که این نقل و انتقال صورت نگیره اون ما بقیه اون 16 میلیون دوزی که ایران قرار بود از کوواکس بگیره هنوز به دست ایران نمی. زمانی که وزارت بهداشت اومد اعلام کردش که ما می‌خواهیم پایه 9 و 12 امتحاناتش رو حضوری برگزار کنیم، ما دیدیم که خیلی اعتراض شد، دانش آموزا اومدن به خیابون و گفتن که ما نمی‌خوایم، اگه درسامون و مدرسه‌مون آنلاین برگزار شده چرا امتحاناتمون نه. وزارت آموزش پرورش اون موقع گفتش که تا زمانی که سه تا تصمیم نگیره روال بر همین خواهد بود، یعنی انداخت کردن سه تا دادن میگفتش که امروز شنبه تصمیم گیری می‌کنیم که آیا حضوری باشه یا نباشه، که امروز تصمیم گرفتن که حضوری برگزار بکنن.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. بحران شیوع کرونا هند به کشورهای همجوار آن رسیده است. کشورهای سریلانکا، نپال و مالدیو در روزهای اخیر شاهد جهش چشمگیر بوده است. بر اساس آمارها، کشورهای آسیای جنوبی در یک هفته اخیر 2.7 میلیون مورد جدید ابتلا به کرونا و 25,000 جان باخته را گزارش دادند. کرونا در هند در شبانه روز گذشته جان بیش از 4,000 نفر را گرفته و بیش از 400,000 مورد ابتلا به ویروس در این کشور ثبت شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید هند تنها نیمی از شیوع کرونا جهان را به خود اختصاص داده است. سازمان بهداشت جهانی واکسن کووید 19 چینی سینوفارم را برای استفاده اضطراری تایید کرد. در اعلامیه سازمان بهداشت جهانی آمده که این واکسن در چارچوب کوواکس در سراسر جهان قابل استفاده است. در حال حاضر هند به عنوان یک واکسن ساز عمده صادرات واکسن خود به سایر کشورهای جهان را به دلیل وضعیت وخیم گسترش این بیماری متوقف کرده. قرار گرفتن سینوفارم در فهرست واکسن‌های مورد تایید گام مهمی در جلوگیری از گسترش ویروس خواهد بود. از همکارم تاج‌الدین سروش پرسیدیم کرونای هند به کشورهای همجوارش گسترش می‌یابد. وضعیت از چه قرار است؟
تمام فشار کرونا، فشار تمام جهان جمع شده در کشورهای جنوب آسیا. ما در روزهای آخر و ماهای آخر فشار کرونا در هند دیدیم که در 24 ساعت گذشته تقریبا 400,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 4,000 نفر هم جان باختند در این کشور. هند با کمبود اکسیژن مواجه است، با کمبود مراقبت‌های بهداشتی مواجه است و این شرایط وخیم و دشوار هند سرایت کرده به کشورهای همجوارش مثل سریلانکا، مثل مالدیو، مثل نیپال، مثل کشورهای دورتر هند، البته شرق آسیا مثل اندونزی، مثل کامبوج. اینا هم شرایطشان بسیار وخیم شده. مثلا در سریلانکا 44% از افرادی که تست دادن تستشان مثبت اعلام شده. مثلا شیوع کرونا در سریلانکا در از ماه آوریل تا حال 20 برابر شده، افزایش یافته، و همینطور در مالدیو و همینطور در کشورهای دیگر. نگرانی های زیادی را به مردم ایجاد کرده و رابطه بسیاری از کشورهای همجوار و منطقه هند با هند قطع شده و نمیخوان که رفت آمد بکنن و رهبران سیاسی کشورها خواستاری شدن که هرچه سریعتر کشورهای دیگر جهان به اینا کمک برسانند.
توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.